حالا یک گام عقب‌ترش، یه چند سال عقب‌ترش، مثلا شما میتونید شورای شهر رو به طبع اون رئیس جمهور رو از اعضای دولت رو مثال بزنید. خب این خواسته های مردم، اون انتخاب مردم که وقتی سیاسی باشه، خواه نخواه سوگیری ها و مثلا واکنش های نماینده مجلس و دولت هم سیاسی هست. ولی به هر حال این مکانیزمی که من خدمتتون عرض کردم، سوال و استیضاح که ابزار نظارتی مجلس هست، اصلا شما اگه این از مجلس بگیرید، فلسفه وجودی مجلس دچار خلل میشه.
بله.
یعنی شما اگر بخواید اینو با این دستاویز که چون آمیخته به مسائل سیاسی هست پس خیلی محل اعتنا نیست، عملا نتیجه پذیرفتن این حرفی میشه که خب پس اصلا مجلس ما نیاز نداره. یعنی این استدلالیه که معمولا کسایی مثلا بهش تکیه میکنن که مخالف تفکیک قوا، اون مسئله که من خدمت سال پیش عرض کردم هستن و خب میدید مثلا تفکیک قوا هم مثلا به خاطر این پذیرفته شده توی نرمای سیاسی حقوقی قرن 19 و 20 و الان معاصر، به خاطر اینکه از استبداد و دیکتاتوری جلوگیری کنه. یعنی قرض اصلی از پذیرش تفکیک قوا و استقلال قوا جلوگیری از استبداد. بعد متقابلا شما اگر بیاد این فلسفه ذاتی مجلس رو از مجلس سلب کنی و بگی شما حق نظارت بر دولت رو نداری، عملا به طور ضمنی خط بطمان گیستی بیاید همیشه تفکیک قوا.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فخفوری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی داشتیم به موضوع چگونگی نظارت بر عملکرد دولت با توجه به ملاحظات قانون اساسی. آقای دکتر فخفوری از حقوقدانان کشور در این بخش با ما همراه بودند. رئیس جمهور گفت برای خرید واکسن مورد تایید وزارت بهداشت آماده ایم، اما حاضر نیستیم یک شرکت غیر معتبر واکسن بی اعتبار را در کشورمان آزمایش کند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش فعالیت‌های خبیثانه آمریکا در همه عرصه‌ها افزود ما پول آماده کرده بودیم که به بانکی بدهیم و واکسن بخریم، اما آنها گفتند اول باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بدهند، آنقدر که مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترساندند. آقای روحانی با اشاره به اینکه قرار بود پولی از یک کشور به داخل منتقل کنیم گفت آن کشور قبول کرد، اوفک هم در ظاهر گفته است اشکال نداره، اما پول حتما باید اول به یک بانک آمریکایی بیاید. چه کسی به شما آدم‌های غیر قابل اعتماد اعتماد می‌کند؟ شما هر جا پول ما را دیدید دزدیدید، ما چگونه به دزد اعتماد کنیم؟ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به مناطق محروم و کم برخوردار از جمله استان سیستان و بلوچستان و جذب سرمایه گذاری در این مناطق را خواستار شد. آیت الله مولی لاریجانی در دیدار دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان و نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان این استان محرومیت این استان مهم و تأثیرگذار کشور را عمیق و انباشته شده و البته موجب تأسف دانست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. در ادامه گفت ضروری است از ظرفیت همه بخش‌های کشور به ویژه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی در کاهش مشکلات تنگناهای مردم این استان و سایر مناطق محروم کشور استفاده شود. ساعت 19:15 است. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برامی امشب رو بشنوید.
دنیا بدون
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کره جنوبی. آقای دکتر کیومرثی یزدان‌پناه از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب احترام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه، توضیح می‌فرمایید که جزئیات به حال این بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از مبالغی که حالا فکر کنم بخش عمده‌اش هم فروش نفت ایران به کره جنوبی بوده چه هست؟
ببینید، کره جنوبی و اصلا بخشی از کشورهای حوزه شرقی، چین و اینور هم هند، خب اینا میلیاردها دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشورها رو به کشور ما بدهکارن. متاسفانه از زمانی که بحث فشار تحریم ها و تشدید تحریم ها آمریکا علیه کشور اعمال شد،
بله،
این کشورها به یه ماده استناد میکنن، ماده 127 قانون مالی ایالات متحده آمریکا. حتی جالبه بدانید که مثلا شما فرض مثال یه دانشگاهی در چین شما رو دعوت بکنه برای ارائه یک سخنرانی در کنفرانسی،
بله،
با وجودی که خود چین شما رو دعوت کرده یا کره جنوبی شما رو دعوت کرده و شما مهمان اونها هستی، اگر مراجعه میکنی به یک بانکی بگی که مثلا این 100 دلار این 200 دلار رو برای من تبدیل به یوان کن یا تبدیل به پول ملی کره جنوبی بکن، دقیقاً به استناد همین ماده عذرخواهی میکنن، میگم ما نمیتونیم، شما تحریمید.
بله،
ببینید این ناشی از دو تا مسئله است. یکی ضعف شدید این کشورهای منطقه شرق در رابطهشون با آمریکاست که متاسفانه مثل یه چتر امنیتی بالا سرشون وایستده و علارغم ادعایی که این کشورها دارن بابت توسعه یافتگی و استقلال، خب این رفتارشون نشون میده که استقلالشون واقعا مخدوشه، وگرنه دلیلی نداره که در یک روابط دو جانبه تعریف شده میان کشورها بین ایران و کره جنوبی معاهدات حقوقی وجود داره. بر اساس همه معاهدات حقوقی بین دو کشور، خب ایران در قبال فروش نفت باید از اونا پول بگیره. حالا درسته که با توجه به عرف رایج در بحث تجارت و فروش نفت و گاز قیمت اینها به دلار هست، اما دلیل نمیشه چون منشأ پول دلار آمریکا هستش اینا استناد بکنن به ماده 127 قانون مالی ایالات متحده آمریکا. دیگه به نظر من خیلی وادادگیه، خیلی در واقع دیگه ضعف شدید این کشورها رو نشون میده.
بله.
از طرف دیگه اینا نفت رو بردن استفاده کردن، یعنی چی؟ که سالیان سال پول ایران رو بلوکه کردن و به این بهانه نمیدن. ببینم به نظر من دو تا مسئله وجود داره.
بله.
یکی اینکه یا واقعا قراردادهای ما با این کشورها اونقدر سطحی و غیر کارشناسی و غیر حقوقی بسته شده که مثلا کره جنوبی که تمام توسعه‌اش مدیون ایرانه، یعنی تمام صنعت روپای کره جنوبی با انرژی ایران بنا شده، هیچ کی نیست این رو در واقع انکار بکنه.
درست.
خود کره‌ایان بهتر از همه اینا میدونه. بس بنابراین یا واقعا این قراردادهای ما با این کشورها خیلی سبک و خیلی ناشیانه بسته شده که من خیلی بعید میدونم، چون اگر اینجور باشه که اصلا خیلی از کشورها میتونن بازی در بیارن، یا اینکه در روش برخورد ما بعد از این رفتار زننده کره جنوبی 10 میلیارد دلار هم نیست، 10 میلیارد.
درسته.
درست. مگر اینکه یه چیزی، بحثی که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردن که گفتن کره‌ای‌ها نه تنها پول نمیدن، نه تنها سودی بابت این پول نمیدن، بلکه بابت نگهداری پول دارن چیزی کم میکنن از اون پول. مگر اینکه در طی این 4 5 سال 2 3 میلیارد رو بابت نگهداری کم کرده باشن، که اینم واقعا نشون دهنده ضعف شدید ما هستش که اینقدر وام میدین در برابر این کشورها.
بله.
حالا چه راهبردی وجود داره که ما این کشورها رو وادار کنیم؟ یه راهش اینه که مستلزمات زمان خیلی مقتدرانه بهر به اینا بفهمانید که آقا کار شما خیلی زشته، اشتباه دارین میکنید. اگر فردای روزی رابطه ایران با آمریکا به یک رابطه متفاوتی تبدیل شد، اون وقت ما هم علیه شما هستیم، کارهایی رو انجام میدیم، حالا شما بدوید دنبال ما.
بله.
یه اینه. بالاخره باید به نظر من مقطعی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها از طریق دستگاه دیپلماسی، بلکه از طریق حقوقی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، دیوان لاهه، محکم‌ترین رویه را در برابر این کشورها در پیش بگیره. هیچ به نظر من هیچ دلیلی وجود نداره که ما مماشات بکنیم در برابر کره جنوبی که تمام توسعه‌اش مدیون انرژی ایرانه، که حالا بیان بازی در بیارن و استناد هم بکنن به ماده 127 قانون مالی ایالات متحده آمریکا، که به نظر من این مسئله رو ما باید جدی بگیریم و در واقع یه فرصتی برای کره‌ای ها تعیین بکنیم که در فرصت زمانی کوتاه این پول به ایران برگردونن.
بله. آقای دکتر، ظرفیت‌های دیگری هم هستش که بشود به حال کره‌ای‌ها رو تحت فشار قرار داد برای پرداخت به حال این عدد 10 میلیارد دلار که حالا هستالی فرمودید. تو همین دو سه ماه اخیر هم تو شبکه‌های اجتماعی موضوع سوژه برخی از کاربران شده بود. خیلی ها معتقد بودن که می شود، حتی برخی از نمایندگان مجلس هم این موضع رو داشتن که می شود به حال کالای کره‌ای رو در داخل کشور تحریم کرد، اگرچه خب به نظر
نه نه این راهکار اصلا جواب نمیده. یه راه وجود داره، یکی اینکه به کره جنوبی که ظرف مدت یک ماه پول رو خیلی محترمانه تحویل ایران بده.
بله.
هیچ محدودیت این وجود نداره. اینکه بازی در میارن به استناد ماده 127 قانون مالی ایالات متحده نشان دهنده حقارتشونه که انقدر در برابر آمریکا وادادن. یه راه وجود داره، یعنی اگر قرار باشه مستلزمات‌آمیز این کارو نکنن، ما به ارزش 10 میلیارد دلار نفت کشهایی که نفت دارن از کشورهای منطقه به سمت کره جنوبی برن توقیف بکنیم. یه کره جنوبی که سرتر از انگلستان نیستش که بروبازی در آورد و اینا نفتش رو توقیف کرد و اونا مجبور شدن خیلی محترمانه با ایران برخورد بکنن.
درسته.
ببینید الان بازدارنده ترین راه این که مثلا نماینده مجلس بیاد خیلی موضع‌گیری متوهم و مسخره‌آمیز بگیره که آقا بیاین سریالای کره جنوبی رو تحریم کنیم، واقعا توهین به شعور مردمه.
دقیقاً.
اصلا اصالت ماست. یا مثلا نماینده بگه بیا آقا کالای کره جنوبی رو تحریم بکنیم. تحریم بکنیم. کره جنوبی بازارهای خودش رو داره. کدام کشوری که خودروهای هیوندا، سوناتا، نمیدونم آزرا و تمام ماشینایی که برندهای بالایی دارن نخره؟ اصلا کره جنوبی نیازی به بازار ما نداره الان.
درسته.
بهترین راه و راهبردترین راه، اینا با قاطعیت میگم به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یک استاد دانشگاه، که ما برای تمام کشتی‌های کره جنوبی، اهم از نفتکشا و کشتی‌های تجاریش، از تنگه هرمز و در طول سواحل ما، یعنی در مسیر آب‌های ساحلی ما عبور می‌کنند.
بله.
اگر این کارو نکردن، به نظر من یه نفتکش به ارزش 7 میلیارد دلار، ارزش 10 میلیارد دلار، حالا کره جنوبی رو توقیف بکنه ایران. حالا که اونا سر ناسازگاری دارن، اونا دارن ما رو تحقیر میکنن، دارن توهین میکنن به ما چرا باید اونا لبخند بزنیم؟ چرا باید در برابرش کوتاهی؟ کره جنوبی کی هستش که نفت ما رو ببره، سالیان سال ازش استفاده بکنه، نفتش رو 10 برابر تو جهان سود ببره واسه کالای، اصلا تو همین بازار ایران 10 برابر سود ببره.
بله.
اون وقت ما بیان التماس بکنیم آقا کره جنوبی پول، این به نظر من برای ما یه جور خفته که الان بیان بگه آقا کره جنوبی پول ما رو نمیده، خب ما عرضه نداریم بگیریم. ببین این الان تنها راهکارش اینه که یا از طریق دادگستری لاهه ما میتونیم اقدام بکنیم.
بله.
خب اونجا با توجه به نفوذی که آمریکایی‌ها رو قضات دادگاه لاهه دارن، یه خورده نتیجه گرفتن سخته، اما بالاخره این ابزار رو داریم، کشتی‌های کره جنوبی رو تو تنگه هرمز متوقفشون بکنیم. باور کنید اگر یه کاری اینجا انجام بدیم، ظرف کمتر از یک ماه کره جنوبی این پول رو دو دستی میاره تقدیم کشور ایران میکنه.
دقیقاً همین.
به نظر من الان راهبردی ترین مسیری که ما میتونیم طی بکنیم همین هستش.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر یزدان پناه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به راه‌های در پیش روی ایران برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار از پول‌های ناشی از درآمد نفت در بانک‌های کره‌ای. آقای دکتر کیومرسی از زامپنا، کارشناس مسائل شرق آسیا، در این بخش با ما همراه بودند. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص مواضع متفاوت درباره مدل افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای بهروزی فر از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی و آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب بهروزی فر سلام، بر شما شبتون بخیر.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همچنین همکاران محترمتون. عرض سلام و ادب محضر ملت شریف ایران و همه شنوندگان عزیزی که در اقصا نقاط این کشور و خارج از کشور صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب بهروزی فر. آقای قادری خدمت حسالی هم سلام و شب بخیر و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی جناب بهروزی فر شما
از شما خوش آمد بخیر دارم. متشکرم. جناب بهروزی فر گفتگو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب آنچه که از درون مجلس به هر حال به بیرون بازتاب داده میشه، ظاهرا به هر حال مدل های افزایش حقوق کارکنان دولت از نگاه برخی از کمیسیون ها و نمایندگان محترم مجلس متفاوت هست. بفرمایید که از نظر شما برای به هر حال تأمین آن درصد از نیاز کارمندان در قالب حقوق دستمزد که به اونها پرداخت میشه که متناسب با به حال نرخ تورم در کشور باشه، چه مدلی رو باید اتخاذ کرد که بشه به حال رضایتمندی کارمندان دولت رو هم فراهم کرد؟ کوتاه بفرمایید. خواهش
می‌کنم. اصرار می‌کنم. البته لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد برای سال 1400 دولت پیش‌بینی کرده که 25% از حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش پیدا بکنه. البته به نظر میرسه که 25% افزایش تقریبا نسبت به همه کارکنان اگر یکسان بخواد عملی بشه، این بی‌عدالتی در جهت دریافتی های کارکنان دولت
بله
ایجاد خواهد کرد. مستلزم این هست که چون یه عده‌ای زیادی هم هستن که حقوق بسیار پایینی رو دارن، دریافتی هاشون بسیار پایینه، تقریبا از 5 تومن به پایین ما داریم، از 2 تومن میگیرن، 2800 2600 2200 تا 5 تومن. اگر چنانچه به سویه این 25% بخواد اجرا بشه، اونهایی که دریافتی های پایین تری رو دارن با کسانی که مبالغ دریافتیشون بالاست فاصله خدمت شما افزایش حقوق کارکنان دولت به مراتب نسبت به گذشته باز زیادتر خواهد شد.
بله.
اینجا به جهت اینکه این عدالت رعایت بشه، خب نمایندگان محترم، همکاران ما دیدگاه های متفاوتی دارن. حالا یکی از دیدگاه هایی که عملا در ارتباط با این موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح هست این است که اونایی که از 5 تومن به پایین تر دریافتی دارن ماهیانه، اینها رو دولت 25% براشون قائل بشه و کسانی که بالاتر از اون هستن دریافتی هاشون، یعنی از 5 تومن تا مثلا حالا اون چیزی که نظراتی که دوستان دادن 7 تومن 8 تومن تا 10 تومن 25 تومن درصدش چه 25% درصدش پایین تر بیاد.
بله.
یعنی مثلا بیاد تا 20% حتی بیاد به 18%، این پلکانی بیاد پایین تر. ولی اونهایی که 5 تومن به پایین دریافتی رو در ماهیانه براشون در نظر گرفته شده، اونها 25% روشون رعایت بشه تا اینکه این فاصله های بذار کمتر بشه نسبت به کسانی که در دریافتی هاشون نسبت به دیگران بیشتر هستش.
بله. یعنی شما معتقد هستید که باید افزایش یه نرخ ثابتی نشته باشه با توجه به نسبت دریافتی کارکنان، به هر حال این رقم متفاوت بشه، کسایی که پایین‌تر حقوق میگیرن به هر حال نرخ بالاتر از 25% رو دریافت بکنن و کسانی که به هر حال حقوق و دستمزد اونها الان رقمش بالاست به هر حال عددهای پایین‌تری رو دریافت بکنن. این نرخ یا ضریب افزایش اونها برای سال آینده باید حتما متفاوت باشه. با ما همراه باشید جناب بهروزفر، صحبت‌های دکتر قادری هم بشنویم. آقای دکتر، نظر شما و کمیسیون برنامه بودجه چه هست در خصوص مدل افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده؟
خب استدلال داریم با تورمی که ما در سال گذشته و در امسال داشتیم 25% 30% و حتی 30% هم افزایش قابل قبولی نیست.
بله.
ولی باید توجه بکنیم که منابع مالی دولت محدود و از وقت ما هم امکان فروش نفت رو نداریم و ملت رکودی که در نتیجه تحریم و در نتیجه کرونا داشتیم امکان یکیل مالیات ها برانتظه کافی نداریم. بنابراین طعم درآمدی مالیاتی در بودجه کاهش پیدا کرده که ما بخواهیم هم از محل انتشار اوراق خزانه یا اوراق بدهی بخشی از منابع دولت رو تأمین بکنیم. این روش هم و این شیوه هم شیوه مناسبی نیست. بنابراین توی این شرایط خب ناچاریم به همین بودجه که دولت بسنده کرده و حتی همین مبالغ هم که دولت آورده اگر امکانش باشه بتونیم کاهش بدیم، من فکر کنم شاید مناسب تر باشه. ولی اشاره کردم که خب با توجه به این تورم 20% وضعیت مناسبی رو برای کارمندان هم نمیکنه. حالا اگر تو هم شرایط ما بخوام حالا دوباره کل کنیش بکنیم، درست کم درآمد نسبت به کشورهای با درآمد بالاتر کمک بهتری میشه، ولی با توجه بکنیم که کشورهای با درآمد بالاتر نیروهای تخصصی ما اینا زمینه کار براشون در کشورهای منطقه وجود داره و یا استاد دانشگاه هست یا قاضی هست یا پزشک هست یا نیروی فنی هست در مجموعه مثل وزارت نفت و مجموعه تخصصی داره کار میکنه، وزارت نیرو کار میکنه. اگر پرداختی به اینا هم یک پرداختی مناسبی نباشه، خب طبیعی است که اینا کشور رو ترک میکنن و ما نیروهای کسالها هزینه کردیم و به دلایل مختلف سعی نیروها رو حفظ بکنیم، این نیروها از کشور خارج میکنن و در بدنه اداره کشور از نیروهای تخصصی و تماما خالی میشه. مطلب هم بعد نظر باید داشته باشیم، چون اگه حقوقی که به یک استاد دانشگاه میدن چرا در حالی که یک کارگر استاد توی کشورهای دیگه چند هزار دلار در ما میگیره، ما الان استادمون با جایزه تمام استادی کمتر از 500 دلار میگیره و این نشون دهنده اینه که وضعیت قابل قبول و وضعیت مناسبی نیست.
درسته.
حالا ما این تورمی که پیش میاد اگر ما این حقوقا رو تبدیل نکنیم، خب طبیعی که این رو از کشور خارج میکنه. یه نیروی ساده اداری رو یه نیروی شخص پایین رو برای که ما میتونیم جایگزین کنیم، ولی خود ساده تمام دانشگاه متخصصی که دو حوزه مختلف تخصص پیدا کرده قدم چون تو کشور میتونه مشکلات جدی رو برای کشور ایجاد بکنه و عملا منجر به کاهش
بله. آقای بهروزی فر یه نکته‌ای رو آقای قادری بهش اشاره کردن. خب بخش اول صحبتشون ناظر به این بود که به حالت اگر عدد 40% هم به عنوان ضریب افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر گرفته بشه فاصله زیادی خواهد داشت با موضوع تامین معیشت اونها با توجه به اینکه واقعا تورم ما دیگه تورم‌های لحظه‌ای و ساعتی است در کشور. باز هم ایشون اشاره میکنن که به هر حال دولت هم اعلام میکنه که ما منابعمون محدوده. یه سوالی که حالا خیلی از عزیزان شنونده که الان گفتگوی ما رو میشنون به سامانه پیامکی ما پیام دادن گفتن چرا به کارمندا که میرسن منابع محدوده بعد میرن یه سری پروژه مثلا کلید میزنن 7-8 سال هم طولش میدن بعد از 7-8 سال اساسا اون پروژه مثلا دیگه از حیز انتفاع هم ساقط میشه. یعنی کی بالاخره بعد از چند سال باید ما منتظر بمونیم تا به هر حال این شکاف بین درآمد با هزینه کارکنان یا کارمندان دولت به هر حال یه شکاف منطقی باشه نه الانی که به هر حال دیگه از شکاف هم عبور کرده.
خدمت شما شود که همینی که فرمودید واقعیت های وجود در جامعه همین، یعنی اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم 25% ضریبی که دولت در نظر گرفته در مقابل ضرائبی که لحظه‌ای امروز شاهدش هستیم عنوان تورم در سطح کل کشور ناچیز و اصلا من به نظر خودم به حساب نمیاد که بتونه برای کارکنان دولت عدد یا رقمی باشه که بتونن زندگی معمولی و متعارف خودشون رو باش اداره بکنن.
بله.
اما من نکات دیگری هم وجود داره.
خواهش می‌کنم در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید چون ما اصلا وقت نداریم کوتاه.
ببین ما میتونیم باز دولت میتونه منابعی رو شناسایی بکنه. یه چیزی که فرمودید پروژه هایی که مردم هم به اصطلاح پیامک خودشون اعلام کرده پروژه های دولت داره اجرا میکنه بعد از سطح کشور سالیان سال طول میکشه. این پروژه میبایستی مثلا ظرف 2 سال به اتمام برسه به بهره برداری برسه 10 سال 15 سال 16 سال 20 سال هم 25 سال هم ما شاهدش هستیم.
بله.
خب این یک خسارت بسیار جبران ناپذیری رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه. اما
دلسته.
به نظر میرسه که اون ضعف مدیریتی یک بحثه. بعد عدم نظارت دستگاه نظارتی در ارتباط با اجرای قانون هست در سطح کل کشور.
درسته.
باز خودش همین چیزیست که ما امروز شاهدش هستیم. ما امروز خود تحریم هم هستیم.
بله.
اگر ما به صلاح نمایستی همش عنوان بکنیم که تحریمی رو که از ناحیه به صلاح کشورهای غربی و اروپایی بر ما سایه افکنده اونها باعث شدن که ما به این روز افتادیم، نه، ما خودمون در ارتباط با امکاناتی که در اختیار خودمون هست داشته های خودمون که در داخل کشور هست اگر از اینها بهینه استفاده بکنیم و اون چیزی که در سطح کشور داره تلف میشه و از بین میره. خیلی ما خیلی از اوقات بعضی از شرکت های دولتی حیات خلوت دولت هست در ارتباط با درآمدهای آنچنانی که دارند.
بله.
دولت در جای هزینه میکنه که اصلا ضرورت نداره، اونها رو در جهت سرمایه های خودش باید استفاده بکنه دولت.
درسته.
بالاترین و مهمترین سرمایه دولت نیروی انسانیش است.
بله دقیقاً.
امروز بایستی به فکر نیروی انسانی این مملکت باشه. در نتیجه اگر چنانچه این سرمایه در جهت درست و صحیحش استفاده بشه که تقویت نیروی انسانی رو در پی داشته باشه و بازخورد این تقویت من مسلم میدونم که بهبود روند فعلی خواهد بود
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. در کمتر از یک دقیقه فرمایشات پایانی شما رو بشنویم.
نگاه کنید که میفرمایید دولت میاد توی پروژه‌ای هزینه میکنه که توجیه نداره. ما کل بودجه عمرانیمون چقدره؟
سال 1400 تقریبا 3-4000 میلیارد تومان دیده شده که این رو اگر به دلار تبدیلش بکنیم میشه چقدر؟ میشه 4 میلیارد.